عرض سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که حکومت افغانستان بر مسلح سازی افراد ملکی بر علیه طالبان پافشاری میکند و بانوان تجارت پیشه به دلیل مشکلات متعدد از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری میکنند. اما چه مشکلاته؟ تا لحظات بعد در گزارش مفصل این را خواهید شنید. همچنان تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه برمیگردم. در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید احتمالاً امروز مذاکرات میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل برگزار گردد. قرار است وزرای خارجه چین، روسیه و هند در ماه جاری میلادی در کنار صحبت روی موضوعات مهم روی موضوع افغانستان صحبت کنند و رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنوی قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری میکند. سلام و صبح بخیر. هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید احتمالاً امروز مذاکرات میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل برگزار گردد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا دقایق پیش به رادیو آزادی گفت در این نشست روی جزئیات دو نشست قبلی بحث صورت خواهد گرفت. هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار حدود 3 هفته قبل به هدف آغاز گفتگوهای صلح وارد کابل شد. اعضای شورای عالی صلح نسبت به رسیدن روی یک توافق با نماینده های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امیدوارند. قرار است وزرای خارجه چین، روسیه و هند به تاریخ 18 اپریل در کنار صحبت روی موضوعات مهم دیگر روی موضوع افغانستان صحبت کنند. آژانس خبری اینترفاکس از قبل ماریا زاخاروا، یک دیپلمات روسی، گزارش داده که میگوید این جلسه در مسکو صورت میگیرد و در آن روی موضوعات مربوط به افغانستان، شرق میانه، شمال آفریقا، اوکراین و راه جلوگیری از تروریسم بین المللی صحبت می شود. کشور لیتوانیا یک پناهجوی جوان افغان را که به حیث ترجمان با سربازان این کشور در افغانستان کار کرده بود پذیرفت. عبدالبصیر پس از آن توجه مقام های لیتوانیایی را به خود جلب کرد که در یک ویدیو نشر شده از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب خواستار کمک شد. لیتوانیا برای عبدالبصیر خانم و دخترش ویزای موقت صادر کرد و دیروز آنها را به بیرون از افغانستان انتقال داد. عبدالبصیر 22 ساله پس از نشست طیاره حاملش گفت شنیده که در آلمان پول بیشتر است، اما او میخواهد در لیتوانیا زندگی کند زیرا زبان این کشور را صحبت می کند. او همچنان گفته که نمی خواهد به افغانستان برگردد زیرا پس از پایان کار با نیروهای لیتوانیایی به تکرار تهدید می شد. به اساس یک برنامه اتحادیه اروپا، لیتوانیا 1105 پناهجو را در ظرف 2 سال می پذیرد. شمار زیاد از پناهجویان که به طور غیرقانونی راه اروپا را در پیش گرفتند شهروندان افغانستان هستند. یک زندانی در محبس بامیان خودکشی کرده است. آمر امنیت قمندانی امنیه بامیان محمد علی لکزی بر رادیو زودی گفت از محبس بامیان خبر رسید که یک زندانی به نام خالق داد که 25 ساله بود خود را به دار آویخته است. به گفته آمر امنیت بامیان این فرد سال گذشته به اتهام دخالت در قتل و چند رویداد سرقت دستگیر و زندانی شده بود. محمد علی لکزی افزود تحقیقات در مورد دلیل این حادثه جریان دارد. خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنوی قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری میکند. حسن روحانی این پیشنهاد را دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان الهام علیوف و سرج سرکزیان ابراز داشت. آژانس خبری نایران از قول روحانی گزارش داده که گفته تهران آماده است از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای حل صلح‌آمیز مخالفت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان استفاده کند. رئیس جمهور ایران همچنان از همتایان ارمنی و آذری اشخاص در آنچه در توان دارند انجام دهند تا متارکه موجود را حفظ و از نزدیک نظارت نموده و ثبات را در سرحداتشان تامین نمایند. رئیس جمهور ایران هشدار داد که تروریستان می توانند از تنش‌های منطقه سوء استفاده کنند. او گفت منطقه با بحران بزرگ مواجه است و تروریستان و حامیانشان تلاش دارند تا تنش‌ها را وسعت بخشند. وزارت دفاع روسیه میگوید طیاره نظامیش موازی جبهه النصره وابسته با القاعده را در نزدیکی شهر حلب در سوریه هدف قرار داده است که در نتیجه آن یک عملیات تهاجمی تندروان اسلامی خونسا شده است. به گفته وزارت دفاع روسیه صدها تندرو جبهه النصره بر جنگجویان کرد در حلب حمله نموده 11 تن آنها را و 18 غیر نظامی را کشتند. اردوی سوریه و متحدینش عملیات تهاجمی را برای بازپسگیری یک شهر در نزدیک حلب آغاز کردند که چند روز پیش تحت کنترل جنگجویان النصره در آمده بود. آرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین میگوید برنامه منع تولیدات نفت از روسیه را آغاز خواهد کرد. به دنبال الحاق کریمیا با خاک روسیه در سال 2014 میلادی اوکراین ورود بعض اموال روسی را منع نموده و روسیه با اقدامات مشابه پاسخ داده است. یاتسینیوک دیروز در یک جلسه حکومتی در کیف گفت ما شماری از تحریمات را بر روسیه وضع نموده ایم، اما بر اساس بعضی دلایل مهمترین اموال یعنی تولیدات نفت روسیه شامل این لیست نبوده است. یاتسینیوک از وزیر اقتصاد اوکراین خواست میکانیزمی را برای منع خرید تولیدات نفت روسیه ایجاد نماید. اوکراین و چندین کشور غربی روسیه را متهم میکنند که به جدایی طلبان در شرق اوکراین پول، قوا و اسلحه میفرستد، اما روسیه این اتهامات را رد کرده است. ترکمنستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که خواهان اجازه‌نامه ازدواج میشوند باید معاینه HIV کنند. بر اساس این قانون به کسی که مصاب به ویروس HIV باشد اجازه ازدواج داده نمی‌شود. بر اساس گزارش‌هایی که دیروز در رسانه‌های ترکمنستان منتشر شدند، هدف این قانون تشکیل خانواده‌های سالم و جلوگیری از تولد نوزادان مصاب به HIV میباشد. ترکمنستان معلومات اندکی را در مورد تعداد مبتلایان به HIV در این کشور در دست می‌دهد. این قانون جدید بر معتادین مزنون مواد مخدر، خارجی‌هایی که خواهان ویزای کار ترکمنستانند، زندانیان و خوندهندگان هم لازم اجرا است. و رادوان کرادیچ رهبر ازبق سرب‌های بوسنیا درخواست را به محکمه بین‌المللی مجرمین یوگوسلاویای سابق پیشکش نموده و خانه رهایی شده است. کرادیچ ماه گذشته به جرایم جنگی به شمول قتل بیش از 8000 مسلمان به 40 سال زندان محکوم شد. کرادیچ درخواستش را دیروز به محکمه پیشکش کرده گفت حبس برای ساعتش موذر است. او گفت در جریان توقیف 8 ساله‌اش ساعت وی به وخامت گرایده است و دلیل این مسئله را وضعیت ناگوار محل خواند که در آن توقیف بود. گرادیچ گفت این محل قبلا جانهای چندین زندانی دیگر را گرفته است. گرادیچ افزود وضعیت در این محبس مشابه زندانهای کمونیست ها و ترک ها در قرن 19 است. رئیس محکمه مجرمین یوگوسلاویای سابق درخواست گرادیچ را رد نموده، اما دستور نظارت از وضعیت توقیفگاهی را در هالند داد که گرادیچ در آن به سر می‌برد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پافشاری حکومت بر مسلح سازی افراد ملکی بر علیه طالبان، برنامه‌ای که به باور مقام های رسمی بر علیه داعش ظاهرا مؤثر تمام شد.
در افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې ځخ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
به عنوان تجارت پیشه به دلیل مشکلات متعدد از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری میکنند. این نتیجه یک همه‌پرسی جدید است. در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران میگوید حاضر است در بحران ناگورنو قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری کند.
و در نیمه دوم ساعت در برنامه در امتداد لحظه ها خواهید شنید که
گلی الستیکنه ما خو گلی دروازه میگیم. ما داشتیم از امی به کسی از پیش ما برد بر ما تجربه شد که خانه من تیت باشان شده هر کس هر طرفی رفت و خانه ما نفروختیم و بعد از امو این تجربه شد به ما که گل دادن به کسی خوب نیست.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. حکومت افغانستان پافشاری دارد که مصالح سازی افراد محلی بر علیه طالبان یک اقدام مؤثر است. مقام ها در کابل میگویند که چنین یک اقدام بر علیه شورشیان داعش در شرق افغانستان نتیجه داده و در سرکوبی طالبان نیز مؤثر خواهد بود. در همین هفته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش داد که دولت مصالح سازی افراد محلی را بر ضد طالبان در ماه آگوست آغاز کرد، اقدامی که به باور بعضی ها برای اقتدار دولت مرکزی و امنیت مردم ظاهرا خطرناک است. اما در این گزارش از زرونه منگل میشنوید که حکومت برای مهار چنین تهدیدها چه برنامه دارد.
حکومت افغانستان میگوید به همان شکلی که برای مبارزه علیه داعش از مردم محلی در ننگرهار استفاده شد، در جنگ علیه طالبان نیز اقدام مشابه خواهد کرد، ولی به شرطی که افراد ملکی در چوکات نیروهای امنیتی فعالیت کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت وی می گوید رئیس جمهور افغانستان هر روز از مردم می خواهد که علیه دشمنان افغانستان، علیه دشمنان خاک و مردم افغانستان قیام کنند، ولی آنها نخست در صفوف قوای امنیتی بسیج می شوند، تنظیم می گردند و بعد از آن علیه هر خطر بالقوه و هر دشمن مقابله می کنند. موضوع مصالح سازی افراد ملکی را در این هفته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا منتشر ساخت و گفت اداره استخبارات افغانستان در قرا و قصبات به مردم اسلحه می دهد تا علیه داعش قیام کنند. به باور روزنامه این اقدام در بعض مناطق عملی شده است و حال به نظر می رسد مقامات حکومت افغانستان این تلاش ها را وسحت داده و از همین طریق علیه طالبان نیز اقدام کنند. این برنامه به گفته بعض مقامات افغان شاید بخشی از استراتژی رئیس جمهور اشرف غنی باشد، ولی به گفته وال استریت ژورنال امکان دارد این برنامه خطرناک باشد، زیرا بعداً کنترل این افراد مصالح در مناطق مختلف کار ساده نخواهد بود. ولی دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید تا حال ملکی هایی که علیه مخالفین با حکومت همکاری می کنند خودسرانه عمل کردن نتوانستند. وی می گوید ما تمام کسانی را که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت می کنند و جنگیدند در سیستم خود بسیج و تنظیم کرده ایم. به نوشته وال استریت ژورنال برنامه مصالح سازی افراد ملکی در قرا و قصبات در ماه آگوست سال گذشته آغاز شد که مقامات محلی و مسئولین غربی از آن نظارت می کنند. از سوی دیگر کارشناسان امور نظامی آمادگی برای جنگ را رای حل ندانسته می گویند در جنگ جاری تجهیزات نسبت به افراد مهم تر است. جنرال غلام حسین عزاره در مورد می گوید
جنگ عوامل متعددی داره در افغانستان، عوامل داخلی داره، عوامل منطقه‌ای داره، عوامل فرامنطقه‌ای داره. جنگ را از طریق جنگ نمیشه که ما تزاتوری را بگیریم. جنگ را ما تریفیتن در صورتی میتونیم دفع بکنیم که ما امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم.
حکومت افغانستان از یک سو نیروهای امنیتی افغان را علیه طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف تقویت میکند و از سوی دیگر هنوز هم امیدواری های وجود دارد که با طالبان مذاکره شود، ولی این معلوم نیست که آمادگی برای جنگ چی تأثیر روی مذاکرات احتمالی صلح خواهد گذاشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 101.5. زنان تجارت پیشه افغان هنوز هم با مشکلات جدی روبرو هستند. این نتیجه همه‌پرسی است که توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی انجام شده. این همه‌پرسی نشان می‌دهد که به دلیل همین مشکلات شمار زیادی از زنان از سرمایه‌گذاری در افغانستان خودداری می‌کنند. اینکه مشکلات اصلی این بانوان چیست و این همه‌پرسی چگونه انجام شده در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
نبود منابع مالی و عدم محل مسئول کاری، موانی اجتماعی و محیطی از مشکلات عمده در برابر زنان تجارت پیشه افغان به شمار می رود. مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی با راه اندازی تحقیق از طریق مصاحبه با ده ها زن و کارشناس اقتصادی افغان، مشکلات فراراه زنان را شناسایی کرده و از حکومت خواهان رسیدگی به آن است. محمد ادریس عمرزاده رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر زمینه برای رشد اقتصادی زنان مساعد گردد، عواید دولت افغانستان نیز افزایش خواهد یافت.
هرگاه اگر نقش زنان در امور تجارتی و اشتغالزایی متوارث شود، زنان میتونند در حدود 40% در ارتباط با اشتغالزایی برای جامعه مفید واقع شوند و این در کل میتونند عاید ملی کشور بالا ببره و نه تنها برای زنان، حتی برای مردها میتونند خیلی اشتغالزا باشند.
هرچند وضعیت زنان تجارت پیشه افغان در 14 سال گذشته خیلی بهبود یافته، اما شماری از کارشناسان میگویند که هنوز هم زنان متشبث با مشکلات روبرو اند و باید برای حل آن اقدامات صورت گیرد. در حال حاضر صدها زن افغان در بخش‌های گوناگون فعالیت دارند، به خصوص در عرصه‌های تولیدی، زراعت و صنایع دستی. بخشی از تحقیقات انجام شده مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی می‌رساند که زنان تجارت پیشه از چگونگی قرضدهی و خواست تضمین‌ها رنج می‌برند و از حکومت می‌خواهند تا به این مشکلات رسیدگی کند. از سوی هم مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند که آنان برنامه‌های را روی دست دارند تا مشکلات میان بانک‌ها، نهادهای قرضدهی و زنان حل گردد. در این حال شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده در افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید که اخیراً زنان متشبث افغان پیشرفت‌های خوبی داشتند، اما نوآوری در این عرصه‌ها وجود نداشته است. آقای میاخیل میگوید نیاز است تا حکومت برالاوی فراهم آوری سهولت ها در بخش ترانسپورت زمینه تشبث را برای زنان فراهم ساخته و روی پالیسی های عملی کار کند.
زیادتر پالیسی ها نیز مدر خیالی دغلری.
بسیاری از پالیسی های ما جنبه عملی نداشته بلکه خیالی بوده است. ما خواهان پالیسی ساده و قابل استفاده هستیم. نیاز است تا زمینه برای سکتور خصوصی به خصوص زنان فراهم شود.
زنان متشبث که در این نشست حضور داشتند میگویند که آنان از عنانات و رسوم ناپسند موجود در افغانستان رنج میبرند و در بسیاری موارد عدم دسترسیشان به جایدادها مانع فرارای گسترش تجارت آنان میگردد. منیژه وافق یک تن از این زنان از حکومت می خواهد تا با مشکلات آنان رسیدگی کرده و با راه اندازی نمایشگاه ها زمینه رشد اقتصادی را برای آنان فراهم سازد.
زنان تجارت پیشه افغان هنوز هم با مشکلات جدی روبرو هستند. نتیجه همه پرسی که توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی انجام شد. دیروز هم شماری از زنان تجارت پیشه در کابل جمع شده بودند و از مشکلات خود گفتند. در گزارش زکیه حکیمی از زبان خود این بانوان میشنویم که مشکلاتشان چیست و چه راه‌های حل دارد.
با آنکه در 14 سال اخیر برای فعالیت زنان تجارت پیشه و متشبث افغان از سوی حکومت و برخی مؤسسات خارجی کمک ها صورت گرفته است، اما آنان میگویند که این سهولت ها کافی نبوده و هنوز هم مشکلات زیادی در برابر فعالیت های آنان موجود است. زنان تجارت پیشه و متشبث افغان این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست مشورتی پروگرام فایده که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا راه اندازی شده بود بیان کردند. گلجان زمره رئیس فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان میگوید در سالهای اخیر در عرصه فعالیت‌های تجارتی ظرفیت‌های زنان افغانستان بلند رفته، اما آنان به منابع مالی، قرضه‌های بانکی، زیربناها و بازارهای خرید و فروش دسترسی ندارند.
تجارت بدون سرمایه امکان نداره. به سرمایه‌گذاری در مسئله پولی مشکلات زیاد وجود دارد. خانمایی که قرضه بگیرند در بانک مراجعه می‌کنند، برایشان مشکلات زیاد روی میاد. بانک برش میگه که ضمانت تبیار حواله خانه بیاری بیارو بر. ما امیدوار هستیم ارگانایی که هم میتن این نکته را همیشه مد نظر بگیرن که چالش های خانم ها و جد سرمایه گذاری باید رفع شود.
اسپوژمه وردک مسئول بخش زنان تجارت پیشه در وزارت امور زنان میگوید خواست زنان تجارت پیشه و متشبث افغان مشکلات، ضروریات و نظریاتشان را از طریق یک برنامه منظم با ادارات کمک کننده داخلی و خارجی شریک ساخته تا آنان در این بخش ها کمک کنند. عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع میگوید به خاطر دسترسی زنان تجارت پیشه به منابع مالی باید پلان های طرح شود که از یک سو به آنان کمک مالی صورت بگیرد و از سوی هم ادارات کمک کننده و بانک ها متضرر نشوند.
ما باید از طریق پالیسی سهولت ها را ایجاد کنیم. بانک هایی که قرضه می دهند معیارهای لازم خود را دارند. برای قرض دادن خطرات هم موجود است. بانک را که خطر تهدید می کند تکتانه خود را بلند می برد. ما پالیسی را ایجاد می کنیم که هم قرض گیرنده قرض خود را حاصل کند و هم خطر بانک ها کنترل شود. ما می خواهیم پروسه ساده را به میان بیاوریم.
این در حال است که سران حکومت افغانستان با تاکید گفتند که حمایت از زنان تجارت پیشه افغان از اولویت‌های کاری آنان است. در ختم این نشست برخی از تولیدات صنایع دستی زنان نیز به نمایش گذاشته شد. یک تن از زنان صنعتگر حین صحبت بر رادیو آزادی از حکومت خواست که برای تولیدات و صنایع دستی آنان مارکت‌های خرید و فروش را ایجاد کند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله امروز ساعت 3 چشم برایتان هستیم در برنامه در امواج آزادی. در این برنامه شما هم از طریق تلفن سهم گرفته میتونین و تا ابراز نظر بکنین در رابطه با موضوع مشخص. حکومت افغانستان تلاش دارد به مخالفت‌های سیاسی در درون افغانستان رسیدگی کند. این را افراد نزدیک به حکومت می‌گویند. آنان علاوه می‌کنند که رسانه‌ها بیشتر به نکات منفی می‌پردازند و از نکات مثبت و دستاوردهای حکومت چشم پوشی می‌کنند. در میان یک چالش ممکن است فراخوانی لوی جرگه در خزان امسال باشد، چیزی که دو رهبر در موردش قبلا توافق کردند. اینکه حکومت افغانستان از پس این چالش چگونه برخواهد آمد هم یکی از پرسش های مطرح است. چند پرسش عمده دیگر در بعد سیاسی و امنیتی هم مطرحند. بیشتر در این مقاله تحلیلی بشنوید که ابوبکر صدیق برای وبسایت گندهارای رادیو آزادی نوشته و نکات عمده اش را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی سال قبلی را سال بقای افغانستان خوانده است، اما پرسش های مطرح می شوند که رهبران حکومت وحدت ملی چگونه می توانند بقایشان را حفظ کنند، محبوبیتشان را که به اساس گزارش ها کاهش یافته افزایش دهند و نیز به مخالفت های سیاسی که مشروعیت حکومت را به چالش کشیده و نیز شورشگری فزانده طالبان رسیدگی کنند. افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی با نسخه های بدبینانه که به گفته آنان غالبا توسط رسانه ها و نیز گفتمان سیاسی در داخل افغانستان ترسیم می شود موافق نیستند. آنها می گویند از گزارش های رسانه ها که بیشتر بر نامشخص بودن اوضاع در افغانستان تاکید می کنند و به پیشرفت های به میان آمده نمی پردازند مایوس شدند. نزدیکان رئیس جمهور غنی تلاش های صلح حکومت افغانستان را برجسته می سازند، به افزایش چشمگیر عواید افغان ها می پردازند، به اتخاذ گام های بیشتر در زمینه شفافیت اشاره می کنند و نیز تلاش ها برای قدرت بخشیدن به زنان را بخش از دستاوردهای او می دانند. در توافق سیاسی که در سال 2014 میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است که لوی جرگه را با منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فراخواند. بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، این لوی جرگه برای خزان امسال مد نظر است. گروه از مخالفان سیاسی که عمدتاً چهره های اداره تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در آن حضور دارند، اکنون ضرب العجل برگزاری لوی جرگه را در فصل خزان امسال به عنوان یک چالش بزرگ برای مشروعیت حکومت وحدت ملی مطرح می کنند. استدلالشان همین است که از دست رفتن این ضرب العجل سبب ایجاد خلأ قدرت خواهد شد. هواداران غنی اما میگویند که حکومت بدیل‌های را برای برگزاری لویجرگه بررسی میکند. یک منبع آگاه از دیدگاه حکومت به وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفته است یگانه کسانی که تقاضای برگزاری لویجرگه را دارند مخالفان سیاسی ما هستند که در قدرت نیستند. آنان میخواهند با استفاده از این یک بحران سیاسی را ایجاد کنند. این منبع افزوده است که در داخل حکومت وحدت ملی چنین یک فشار دیده نمی شود. اما منبع که خواست نامش افشا نشود به وبسایت گندهارا گفته است که سمت ریاست اجرایی به اساس یک فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد، چیزی که حکومت را قادر می سازد به آن با چندین شیوه رسیدگی کند. این منبع همچنان افزوده است عین فرمان می تواند تمدید یا تعدیل و باز صادر شود. همچنان ممکن است که یک سمت جدید با صدور یک فرمان ایجاد شود. برگزاری لویجرگه چنانچه که غالبا در رسانه‌ها تصویر می شود یک مسئله بزرگ نیست. اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که دو رهبر در توافقنامه در مورد برگزاری لویجرگه توافق کرده و مفاد توافقنامه باید عملی شود.
اینکه لویجرگه فرا خوانده شود و بحث تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مطرح بحث قرار بگیره، گفته است که در توافقنامه ما به او متعهد بودیم و متعهد هستیم و تمام تلاش خود انجام میتیم که این تعهد حکومت جامعه عملی برای خود بپوشه.
رحیمی اما میگوید که شرط اساسی برای برگزاری لویجرگه اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در خزان امسال است. اما منبع به گندهارا گفته است حکومت برای پایان دادن به اختلاف میان هواداران غنی و عبدالله در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متعهد است. این در حال است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا از سمتش استعفا داده است. این منبع که نخواست نامش افشا شود افزوده است رئیس جمهور به اصلاحات باور دارد، یگانه شرط حکومت این است که اصلاحات به نفع عامه افغانستان باشد و تنها به تقویت قدرت و امتیازات عده محدود و گزینشی نباشد. یک مقام دیگر گفت که حکومت احتمالاً در جریان خزان امسال تاب خواهد آورد و ممکن است تا دوره 5 ساله خود را تکمیل خواهد کرد. او افزوده است از پادر آوردن حکومت ساده نیست، کسی بخواهد یا نخواهد. دلیل اصلی که به احتمال زیاد حکومت دورهش را به سر خواهد رساند این است که هیچ جایگزین مناسب برای آن اکنون وجود ندارد و نه هم در آینده نزدیک. همین منبع افزوده است هر دو شریک حکومت می توانند برای تضمین تداوم حکومت اقدام دیگری را مد نظر گیرند. اما هواداران غنی از آن می کنند که نادیده گرفتن نیاز برای رسیدن و تماس با رسانه‌های روبرشت افغانستان و عدم علاقمندیشان به سیاست‌های سنتی این کشور برایشان در افکار عامه افغانستان پرهزینه تمام شده است. با این وصف آنان اصرار دارند که رسانه‌ها از تمرکز حکومت به نهادسازی روند صلح و حفظ حکومت وحدت ملی چشم پوشی میکنند. یک منبع گفت برداشت‌ها در مورد افغانستان بسیار متفاوت از واقعیت است. او به پیشرفت‌ها اشاره کرده و گفته است که این پیشرفت‌ها درست به مردم توضیح داده نشده است. همین منبع افزوده که حتی دستاوردهای مثبت اغلب منفی به تصویر کشیده می‌شود. رولا غنی همسر رئیس جمهور غنی هم هفته گذشته در واشنگتن پیام مشابه رساند. بانوی اول افغانستان در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا با رد شک و تردید در مورد بقای حکومت وحدت ملی آن را تبلیغات منفی مخالفین حکومت خواند که به گفته او نتوانستند در حکومت فعلی سمت را به دست آورند. این در حال است که نیکولاس هیسم پیش از پایان دوره مأموریتش به حیث نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ماه مارچ به شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفت که حکومت افغانستان در سال 2016 باید برای بقایش از 105 چالش بگذرد. هیثم بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی با رشد اندک و میزان بلند بیکاری، شورشگری در حال تشدید و به گفته او فضای به شدت چند دسته و منقسم سیاسی رسیدگی کند. خود رئیس جمهور غنی هم به تازگی گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته و روی امنیت تأثیر مستقیم گذاشته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
علی داد از کابل می نویسد باز شدن فابریکه سمنت پل خمری نوید خوب است برای آینده کشور. ضیاءالدین ضیاء از بدخشان نوشته است حضور واقعی حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال می کنیم، امیدواریم هر چه زودتر طالبان هم به پروسه صلح بپیوندند. عبدالله از جلال آباد نوشته است تا زمانی که حکومت زمینه کار را برای افغان ها مساعد نسازد، حرف های آقای ربانی درباره مهاجرت افغان ها بی معناست. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که اخراج اجباری پناهجویان خلاف مقرره حقوق بشر و یک کار غیر قانونی است. و حیات الله وحدت از غزنی می نویسد که ما از پلیس محلی ولسوالی اندر خیلی به تنگ آمده ایم. تشکر از پیام هایتان. همچنان در انتظار دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07000 84 620. چشمرایتان هستیم و همچنان میتونین از طریق فیسبوک هم با ما دسترسی پیدا بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. حالا به نیمه این ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید احتمالا امروز مذاکرات میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل برگزار میگردد. عطارحمان سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت در این نشست روی جزئیات دو نشست قبلی بحث صورت خواهد گرفت. قرار است وزرای خارجه چین، روسیه و هند به تاریخ 18 اپریل در کنار صحبت روی موضوعات مهم دیگر در مسکو روی موضوع افغانستان صحبت کنند. لیتوانیا یک پناهجوی جوان افغان را که باعث ترجمان با سربازان این کشور در افغانستان کار کرده بود پذیرفت. عبدالبصیر پس از آن توجه مقامهای لیتوانیایی را به خود جلب کرد که در یک ویدیو نشر شده از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب خانه کمک شد. رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنو-قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری میکند. حسن روحانی این پیشنهاد را دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان ابراز کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید طیاره‌های نظامیش مواضع جبهه النصره وابسته به القاعده را در نزدیکی شهر حلب در سوریه هدف قرار داده است. آرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین میگوید برنامه منع تولیدات نفت از روسیه را آغاز خواهد کرد. و ترکمنستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که خانه اجازه نامه ازدواج می شوند باید معاینه HIV کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنو-قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری میکند. حسن روحانی این پیشنهاد را دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان مطرح کرد. در آغاز همین هفته میان نیروهای نظامی آذربایجان و جدای طالبان ارمنی در منطقه ناگورنو-قره‌باغ درگیری رخ داد. دو طرف دو روز پیش به یک آتش بس توافق کردند. در گزارش زرغونه منگل جزئیات را بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنو-قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری می کند. آقای روحانی این پیشنهادش را دیروز در تماس‌های جداگانه تلفنی با همتاهان آذری و ارمنیش الهام علیف و سرژ سرکسیان ایراد کرد. آژانس خبری ایرنا ایران از قول رئیس جمهور روحانی گزارش داده که گفته است تهران آماده است از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای حل صلح‌آمیز مخالفت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان استفاده کند.
حسن روحانی همچنان از امتحان ارمنی و آذری خواست هر آنچی در توان دارند انجام دهند تا متارکه تازه وضعش شده را حفظ و از نزدیک نظارت نموده و ثبات را در سرحدات مشترک دو کشور تامین کنند. رئیس جمهور ایران هشدار داد که تروریستان می توانند از تنش‌های منطقه سوء استفاده نمایند. از قول روحانی گفته شده که منطقه با بحران بزرگ مواجه است و تروریستان و حامیانشان تلاش دارند تنش‌ها را گسترش دهند. درگیری ها بین جدایی طلبان حمایت شده از سوی ارمنستان و آذربایجان در اخیر هفته گذشته در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ آغاز شد، ولی دو جانب به روز سه‌شنبه توافق کردند متارکه نمایند. تهران نگرانیش را در مورد تشدید خصومت ها و بهای انسانی جنگ ناگورنو قره‌باغ ابراز داشته است. در این حال تورج اتابکی، کارشناس ایرانی امور آذربایجان و ارمنستان، به این نظر است که معضله ناگورنو قره‌باغ میان دو کشور کار ساده نیست و اگر مذاکرات هم برای حل آن صورت گیرد، امید زیاد نمیتوان از آن داشت.
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی میانجیگری ایالات متحده امریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحرانهای منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم.
ایران که در قسمت شمال غربی خاکش سرحدات مشترک با آذربایجان و ارمنستان دارد، از گسترش بی‌ثباتی های ناشی از معضله ناگورنو قره‌باغ میان دو کشور نگران است و به همین سبب رئیس جمهور روحانی پیشنهاد میانجیگری در حل صلح‌آمیز تضادهای سرحدی میان دو کشور را کرده است.
زرغون منگل گزارش میداد. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسد. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری، به دنبال آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد. من امید مرزبان با یک مجموعه خبری دیگر ساعت 11 برمیگردم. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. تشکر از این که در برنامه حضور یافتین آقای آموزگار. برنامه را آغاز میکنیم، میپردازیم به سوال نخست برنامه که نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار گرامی سلام عرض میکنیم. از اونجایی که گفتگو فرهنگ حقوق بشر بر اساس فرهنگ گفتگو استوار هست و گفتگو میتونه تاثیر خیلی مستقیم و خیلی مؤثر در ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه و خانواده میتونه داشته باشه، بنابراین گفتگو میتونیم این رقمی عرض بکنیم که گفتگو در واقع ادبیات حقوق بشر هست. یعنی گفتگو سبب میشه که بین دو فرد یا دو گروه یا دو اعضای خانواده یا دو فرد در جامعه شناخت کامل حاصل شود. پس شناخت کامل سبب احترام بین دو فرد یا دو گروه متقابل میشه و خود شناخت و احترام سبب اعتماد میشه. یعنی چیزی که ما فعلا در افغانستان با مشکلاتی که در گیر هستیم اینه که ما اعتماد بین دو گروه، بین دو فرد کمتر وجود داره. پس گفتگو در واقع در زمینه حقوق بشر سبب شناخت از طرف مقابل و شناخت ارزش های حقوق بشر میشه، در واقع باعث تحکیم روابط بین اعضای خانواده، بین اعضای جامعه و بین دو فرد یا دو گروه میشه. حقوق بشر یا فرهنگ حقوق بشر صرف ما با رویش گفتگو یا فرهنگ گفتگو یا شناخت دقیق از طرف میتونیم که در خانواده و جامعه جامعه ترویج بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب. در گفتگوی موثر باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
گفتگو چه زمان موثر بوده میتونه. خب ما زمانی که یک سلسله نکات و اصولی را در گفتگو رعایت بکنیم میتونیم بگیم گفتگو به صورت موثر انجام شده. مثلا در گفتگو آنچه که بسیار مهم است قدرت بیان هست. در جامعه ای که ما زندگی میکنیم متاسفانه در اکثر گفتگوهایی که ما شما متوجه هستیم اونجا به جای اینکه تاثیر کلام خود را و قدرت بیان خود را بالا ببرند صدای خود را بالا ببرند و این خود بالا بردن صدا سبب خشونت میشه یا منجر به خشونت میشه. نکته دیگه ای که در گفتگوی موثر مهم هست اینه که ما به عنوان یک طرف گفتگو شنونده خوب باشیم، یعنی به صورت موثر پیام طرف مقابل را بسیار دقیق اخذ بکنیم و جوابی را که ما ارائه میکنیم به صورت مناسب در مطابقت با پرسش و یا پیامی را که طرف مقابل مطرح کرده ما ارائه بکنیم. و فراموش نکنیم یک اصل اطلاعی که در گفتگو وجود داره این را فراموش نکنیم که خیلی مهم هست که درک متقابل یا همحسی متقابل هست. یعنی زمانی که ما با یک کسی چه عضو خانواده ما هست چه در جامعه یک فرد در جامعه هست گفتگو میکنیم، مهم اینه که ما این اصل در نظر بگیریم با اونا طوری رفتار بکنیم که دوست داریم با ما رفتار شوه، یعنی چیزی که به خود میپسندیم و دیگران بپسندیم. و دیگه اینکه پیشداوری ما نکنیم، پیشداوری خودش سبب میشه که فرهنگ گفتگو را تخریب بکنه. شجاعت از این داشته باشیم اگر اشتباهاتی پیش میایه اشتباهاتی را مرتکب شدیم ما قبول بکنیم، این را به اصطلاح بپذیریم، روی نکات مهارت های گفتگو تلاش بکنیم که خود را با او مجهز بکنیم و مهارت های گفتگو را یاد بگیریم. این نکاتی هست که در یک گفتگوی مناسب بسیار مهم هست و این نکات را اگر ما در گفتگو رعایت بکنیم بیشتر و خوبتر میتونیم که ارزش های حقوق بشر را در درون جامعه و خانواده پیاده بکنیم و ترویج بکنیم.
شنونده های عزیز، حال می پردازیم به یک وقفه کوتاه. برنامه ادامه دارد، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، قسمی که خشونت مخالف ارزش‌های حقوق بشر میباشد، پیش‌داوری چگونه میتواند سبب خشونت شود؟
بله، اگر ما دقت بکنیم در واقع یک رابطه بسیار ارگانیک بین پیشداوری و خود خشونت وجود داره. ممکنه این خشونت در درون جامعه باشه، ممکنه در درون خانواده باشه، ممکنه خشونت علیه اطفال صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه زنان صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه یک فرد دیگه صورت بگیره یا علیه یک گروه صورت بگیره. زمانی که ما پیشداوری میکنیم، پیشداوری در واقع سرچشمه خشونت هست. یعنی ما با پیشداوری کردن یک ذهنیت منفی را علیه یک فرد، یک گروه، ممکنه او طفل باشه یا زن باشه یا یک فرد باشه، ما ایجاد میکنیم. با ایجاد کردن این ذهنیت منفی در واقع ما پیش میریم به سوی تعصب. از پیشداوری تعصب خلق میشه و خود تعصب را اگر ما مهار نکنیم خودش منجر به کینه و نفرت میشه و کینه و نفرت هسته که بالاخره تبعیض خلق میکنه. یعنی تبعیض یعنی ما در واقع یک گروه از آدم ها را یا یک فرد را یا طفل را یا زن را با در واقع از حقش محروم میکنیم. این میگه تبعیض. زمانی که ما به طفل در درون خانواده در تصمیم گیری سهم نمیتیم یا به گفته ها و نظریات از او ما احترام نمگذاریم، نمیشنویم، یا مثلا زمانی که ما به زنان به نظریات زنان احترام نمیکنیم، در واقع ما چیکار کردیم؟ تبعیض کردیم. یا مثلا یک گروه از آدم ها را در درون جامعه ما میخواهیم که از یک حق یا از یک امتیاز محروم بکنیم، در واقع تبعیض کردیم. بنابراین تبعیض را اگر ما مهار نتانیم این منجر به خشونت میشه. با توجه به این نکته خشونت ارتباط مستقیم و یک رابطه تنگاتنگ با پیشداوری داره که اچنان چرز کردیم پیشداوری تعصب خلق میکنه، تعصب کینه و نفرت، کینه و نفرت هم تبعیض و تبعیض هم منجر به خشونت میشه. پس ما اگر میخواییم خشونت را در درون جامعه مهار بکنیم دو کار باید بکنیم. یکی از پیشداوری ما باید پرهیز بکنیم ایجاد ذهنیت منفی هسته. نکته دیگه ای که ما به جای پیش داوری تلاش بکنیم که فرهنگ گفتگو رو ترویج کنیم و پیاده بکنیم، که با ایجاد کردن یا ترویج فرهنگ گفتگو شناخت خلق میشه و شناخت منجر به احترام و اعتماد در درون جامعه و در درون خانواده میشه.
در پایان آموزگار صاحب میپرسیم از شما چگونه فرهنگ گفتگو در جامعه گسترش پیدا میکند؟
جامعه از خانواده آغاز میشه، یعنی تمام رفتارهایی که ما در درون جامعه خودم رو شاهد هستیم نشاد میکنه از درون خانواده ها. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق نیکو پسندیده داشته باشیم، دارای اخلاق حقوق بشری داشته باشیم، جامعه دارای اخلاق حقوق بشری داریم. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق غیر حقوق بشری داشته باشیم، به میزان جامعه ما خراب هست. بنابراین ما برای اینکه در جامعه بتونیم گفتگو را ترویج بکنیم، از درون خانواده ها شروع بکنیم. ما تلاش بکنیم که با ایجاد کردن الگوهای رفتاری، با به اصطلاح تمثیل های به اصطلاح الگوها در درون خانواده خود به اطفال یاد بدیم که به نظریات دیگران احترام شوه و فرهنگ گفتگو را در درون خانواده ما تقویت بکنیم. زمانی که مثلا ما مشکلی بین ما و اطفال ما پیش می آید، تلاش بکنیم به جای سله زدن، به جای خشونت، به جای پیش‌داوری، تلاش بکنیم که گفتگو بکنیم، توضیحات بدیم، مثلا وضاحت داده شود، تشریحات داده شود در مورد مشکلات و راه حل سنجیده شود، تا اطفال ما یاد بگیره که به جای توسل و خشونت برن دنبال گفتگو برای به اصطلاح جستجوی رای حل منطقی. آغازش از خانواده هست. بنابراین خانواده، ترویج فرهنگ گفتگو در درون خانواده سبب میشه که ما فرهنگ گفتگو رو در درون جامعه تقویت بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین و همچنان سپاس از دوستانی که تا این لحظه برنامه را تعقیب کردن و تا آخر شنیدن. یک بار دیگر باید یادآور شوم که در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم تا در میزبانی برنامه های بعدی حقوق اساسی و بشری هم قرار بگیرم و تا برنامه بعد که باز هم یکی از موضوعات حقوقی را مورد بحث قرار می دهیم، با شما خداحافظی می کنم. موفق باشید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم. بیا بریم با مزار
ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش های به نشر رسیده است. اکنون درباره آن و گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهد دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعدادی از گل ها میان عوام به اصطلاح شگون خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرهد، استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گل ها می گوید.
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستن از زمانهای قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها باعث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلاب که اصل است، شاندن ازی و بوییدنش و بودنش در اولی یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانهایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. گل های دیگه هست، ناگل است برام چنبیلی یاد میکنن که این مردم حوام فکر میکنن که اگر دولی که این کلان شد، بزرگ شد، بالید به اصطلاح گل کرد، اون سر از این فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است، و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترتیب و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. این مسائل چیزهای کاملا بی اساس خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی اتروگین هم دارد، ایده از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است.
به ما تجربه شده که گل علی سکنه ما خو گل دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایره به خاطر گل دروازه میگیم که ایره مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی کسی از پیش ما برد، بیخی بعد از امو دیگه بر ما تجربه شد که خانه من تیت باشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما را فروختیم و پدر کلان و مامی گلشان ده بود و بیچاره فوت کرد. بعد از امو این تجربه شد به ما که گل دادن به کسی خوب نیست. اصلا باید آدم گل امروی ریشش به کسی نه تعم و هر قوتی گل و ثمره گل که از دمو ریشش هست یعنی به ما تجربه شد. و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعض امو که گلی علی سکن ما به کسی دادیم و خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه منم که دیگر شاندیم دیگر نشد، سبز نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید.
باز گل آفتاب پرست هیچ خاطره خوش نداریم، به خاطر که یک سال لازم این های محسوس کرده بود. همون سال که بسیار سرما بدبختی آمد، راکت بود، جنگ بود، این میگپا بسیار ما هیچ از همون رنگ زردش، رنگ زرد خوب نیست، ما خاطره خوش نداریم. سرما نرم همه تو یک سال رفتیم یک جای که گل آفتاب پرست بود دمو خانه، باز از اونجا کوچ کردیم دیگه، جای دیان کردیم که گل آفتاب تو پرست افتاد خوب نداره.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب پرست به این پندار است و میگوید گل آفتاب پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارن، رنگ جدایی هستند، در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارن، چیزی مفادی برای فامیلی ندارن. اگر در حولی باشد خبری خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب پرست در حولیشان بکشن، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه دار را نباید به دیگری داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه دار بگیری، اگر نه ممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گل ها و باورهایی که مردم دارن چنین میگوید.
اجتماعی ما هر گفه میزنن، فلسفه مذهبی ندارن، گل است عجب باشه خوش بود، گل سنبر، گل آفتاب پرست، گل پتونی، هر رقم گل که شما بگید گل است. گفای من مردم های آفتاب پرست و زردشت رو دیگه و دیگه میگن، معتقد نیستم، نه هستم، نه میشم، هیچ عقیده ندارم، به میگم غلط است، خوبش نیست، برای گل بکاری همه کس خوشمه، یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفالش دست نمیزنن، اطفال تو هم تربیه کنه که نکنن خلاص.
باید گفت گل‌های هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی‌ها می‌رویند و مردم آن را در منزل و ماوای خود شگون خوب نمی‌گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می‌سازد.
بیشتر گل‌ها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل دربارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است، و گفته میشه که در هر خانه‌ای که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از اون خانه کوچ کنند. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم. فقط از نگاه این فرهنگ و میان مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعض جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره معشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل‌ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید:
بسیاری کلمه ها چند معنا هستند و این چند معنایی از ایجابات کاربرد زبان است در جامعه بنابر ارتباط گرفتن بین افراد جامعه. بنابراین از جمله از این که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نی. این یک موضوعی است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن او را گل کن، اونا نابود بساز. اینالی کی را میگن؟ نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه. دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل بر است که بشکفت و به دروج هم بوی و هم رنگ و اینایش محزوز می باشم می ساز مردم را، و می گویند که این موضوع باز دوباره شگفت، باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار می برند، و همچنان امکان داره که معناهای دیگر در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات می گوییم، مثلا حافظ میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار می برند که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی، در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود، و آن نوع گل هایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته، و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقمندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رسیدی.